بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصلون آيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جریان معاد گذشته از اون سبقه علمی اثر عملی فراوانی دارد، لذا قرآن کریم رو جریان معاد بسیار تکیه میکند. میفهمد به اینکه شما از با مرگ از بین نمی روید و مرگ یک رجوعی است که نان الله به نار راجعون. این یه مطلب. مرجع شما هم خداست، این دو مطلب. مرجع دیگری هم ندارید، همونطوری که لا اله الا هو لا مرجع الا هو هم. این سه مطلب. برای تفهیم این مطالب سگانه این الیه مقدم شد بر مرجع. مرجع فرمود الیه مرجعکم، نه مرجعکم هو الله. تقدیم الیه مفید حسر است. پس همونطوری که لا اله الا هو لا مرجع الا هو لا معاد الا هو. بخش دیگر این چون فبود ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم، این مال حشر اکبر انسان ها. حشر اکبر مجموعه سماوات و ارض هم دارد که ول ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و اطبیات و بیمینه و اون روز هم یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات، یعنی یوم تبدل و سماوات و تبدل و ارض. اون مجموعه یوم تبدل و ارزو غیر الارض و سماوات و الارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطبیاتون به یمینه به علاوه ان الاولین و الاخرین المجموعون الامیقات و معلوم میشه حشر اکبر. خب الیه مرجعکم، چون هم باید شهادت بدن، شکایت بکنن، شفاعت بکنن، همین ها باید حضور داشته باشن دیگه. بعد فرمود این وعده حق است. حق بودن وعده از اون جهت که انشاء است، از چند جهته. یکی این که به موجقه است، مثل این کسی یه آدم وارسته ای رو نوید میدهد که من یه همچه پاداش به تو ما میدم. این وعده به مورد است دیگر، به جاست. یه وقت هست کسی رو که کاری نکرده انسان وعده میدهد که نسبت به احسان بکند، این وعده به جا نیست. اما اگر چون چه به مورد باشد میگن این وعده حق. این یه معنای حق بودن وعده. دوم این که چون اون وعده دهنده تخلف نمی کند، لا یخلف الله میعاد، لا یخلف الله وعده، لیزه علیس الله مخلفا به وعده بران، این وعده حقه، یعنی انجاز میشه. این دو. اما اون حقی که همتای صدق است، یعنی مطابقت با واقع، از اون جهت که واقع مطابق با اوست این میشه حق، و از اون جهت که این مطابق واقع است میشه صدق. این مخصوص خبر است، در انشاء نیست. این چهار. و همونطوری که گاهی بعضی از جمله های خبریه بدای انشاء القا میشوند، گاهی بعضی از جمله های انشائی هم پیام خبری دارن. بخشای قرآن کریم اون چی که مربوط به اصل بهشت است، اصل جهنم است، اصل پاداش است، اصل کیفر است، گرچه به زبان وعده بیان شده ولی پیام خبری دارد که اینا هست. اما نسبت به اشخاص معین، گروه معین، افراد مشخص، این هم وعده انشائی است و وعید انشائی. این هم یه بند. اون چی که وعده است، چه نسبت به کل چه نسبت به اشخاص معین، انجازش قطعی است. خدا خلف وعده نمی کند، خلف وعده مخالف حکمت است و ذات اقدس اله منزه است، تخلف وعده است. مطلب بعدی آن است که حالا اگر نسبت به کسی وعید داد، نه وعده، یک گروه خاصی را، یک اشخاص معینی را وعید داد، تهدید کرد، نه خبر داد و نه وعده، این رو ممکنه بکنه ممکنه نکنه، چون خلف وعید نه مخالف حکمت است نه مخالف عدل است. خبر که نداد تا حتما باید سه مطابق واقع باشه، انشاء است. وعده که نداد وعید است. خب همون خدایی که ما اصابکم من مصیبت فی ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، همون خدایی که از بسیار لغزش های ما در دنیا صرف نظر میکند، ممکن در آخرت هم صرف نظر بکند. بنابراین اگر خلف وعده باشد محال است، اما خلف وعید محال نیست. و تحصله اون وعده ها و وعیدهایی که گرچه به صورت انشاء بیان شده ولی پیام خبری دارد، انجاز اونها یقینی است. مثل اصل جهنم، اصل بهشت، اصل تعذیب، اصل تنعیم اینا. اما اونچه که مربوط به اشخاص معین است، گروه خاص است که جنبه خبری ندارد، همون سبقه انشای محض دارد، هر چی که به وعده برمیگردد یقینا عمل میکند، چون خلف وعده مخالف با حکمت است. و هر چی که به وعید برمیگردد ممکنه بکنه ممکنه نکنه. و این فقط امید میآورد نه غرور. چرا؟ چون به شخص معین که وعید نکرد و پیامم نداد که من ضرر نظر میکنم، درباره هر کسی تهدید کرد، اون امید بخشش را به عنوان موجب جزئیه بیان کرد. همون لمن یشا، حالا من یشا کیه؟ یغفر ما دون ذالکه لمن یشا، چون من یشا معلوم نیست کیه، هر کسی احتمال میداد مشمول مغفرت الهی باشد، چون که احتمال میداد مشمول نباشد، لذا بین الخوف و رجا به سر میبرد تا آخرین لحظه، امید رو از دست نمیدهد، اما مغرور هم نمیشود، چون معلوم نیست که خدا از او بگذرد. که این بحث مربوط به وعده، وعد الله حق. نه، اون که به صورت نقض خبر برمیگرده، اون که چون بعضی از وعید هاست که پیام خبری دارد، مثل این که اگر درباره منافقان و کفار وعید به جهنم داد، یه پیام خبر دادن جهنم هست و کیفر هست، یقینا این کار خواهد شد، چون خبر است. خبر که شد بود مطابق واقع باشد. اما نسبت به یک شخص معینی، نسبت به گروه خاصی تهدید کرد، فما یک کسی فرمان معصیت بکند، اینجور ما عذاب میکنیم. زید هم مبتلا به فرمان گناه شد، حالا این مسلمن عذاب میشود. اگر مسلمن عذاب باشد، دیگه اون امید بخشش و عفو و رحمت و اونها گرفته میشود، این زمینه یأس فراهم میشود. فرمود یغفر ما دون ذالکه، اما لمن یشا، لذا هر تبهکاری هم امید بخشش رو دارد، ناامید نیست. لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. مغرورم نیست، چون خدا که بو وعده نداد که، تضمینم نکرد که. لذا بین الخوف و رجا سر می‌برد. این بین خوف و رجا به سر بردن زمینه توبه او رو تهیه می‌کند که راه خوبی هم است. انت الذی فتحت لعبادی که بابا الی عفوک و سمیت توبه. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه. خب انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودی که این بالقسط گاهی برای تأکید مطلب جمله خبری پیام انشا دارد، که میگن این جمله خبریه است که الغیت به دال انشا، مثل که تو روایات ائمه علیه السلام باید یعید و صلاته، یعنی عید این کار میکند، یعنی باید بکند، که جمله خبریه است ولی به دایی انشا القا میشه. گاهی جمله انشایی است یا اصلا ماده انشایی است، مثل ماده وعد و وعید، ولی پیام خبری دارد، مثل اینکه درباره اصل جهنم یا اصل بهشت یه همچه تعبیراتی آمده است. این در حقیقت پیام خبری دارد، یعنی بهشت هست، جهنم هست، این اصلش که دیگه تردیدی نیست، منتها را کی معذب می شود کی معذب نمی شود اون به عنایت الهی است. این بلقسط هم می تواند مفعول واسطه باشد برای عملو، هم مفعول واسطه باشد برای لیجزیه. از اون جهت که به عملو نزدیکتر است، محبوب واسطه باشد برای عملو، و از اون جهت که با هدف آیه نزدیکتر است، به لیجزیه متعلق باشد. آیات قرآن کریم دو طایفه است، یک طایفه کار خدا را قسط می داند، یک طایفه دستور می دهد که مؤمنان به قسط عمل بکنند. به ماننده اون نظیر عقیم البزن و کیل و میزان بلغیست، یا اوف المکیال و میزان بلغیست، یا قبکون و قبامین بلغیست، یا لیقوم الناس بلغیست تو سوره حدید. این چهار آیه و مانند آن قسط را وصف کار مؤمنان می داند. اما شهد الله انه لا اله الا الله و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط، به مانند آن این رو کار خدا میداند. در قرآن کریم فرمود بین که در محکمه الهی ما ترازوی قسط را پهن میکنیم و برابر قسط و عدل پاداش و کیفر میدهیم. این چیزی نیست که قسط مخصوص مؤمنان باشد، ما اون ترازوی قسط را پهن میکنیم برای همه، وضع میکنیم برای همه. آیه 47 سوره مبارکه انبیاء این است: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این ترازوی قسط را پهن میکنیم، حالا برای هر کسی برابر کار او پاداش میدیم. و اونچه که در بحث دیروز اشاره شد به این که جزاء الوفاقا مخصوص کفار است، درباره مؤمنین همچه آیه نیست، برای که درباره مؤمنین آیاتی که به مزید فضل عنایت کرده است، وعده داده است، زیاد است: للذین احسنوا الحسنی و زیاده ولا یرحق وجوههم قتر و رازل و مانند آن. این سوال پیش نیاید که پس چرا کفار مخلدن، برای اینکه اینا مثلا همون سوالی که مرحوم شیخ انصاری تو مسائل رو نقل کرده از بعض از راویان که از ائمه علیهم السلام سوال کردن، که شخصی مثلا یه مدت معین گناه میکنن ولی مخلد در نار است، چگونه اون تعذیب مخلدانه با این گناه موقت وفاق دارد؟ پاسخش این است که اگه کسی گناه جوارحی داشت، مثلا 60 سال 70 سال گناه دست و پا کرد، چنین آدمی مخلد نیست. اما گناه جانحه یعنی اعتقاد، این دیگه زمانمند نیست. اگه کسی معاذ الله عالما آمدن مرتد شد، کافر شد. یه وقت است که رو اون بحثایی که قبلا داشتیم در اثر اینکه دوران فترت است یا دوران جاهلیت است یا ضعف فکری است، مستضعف فکری است، دسترسی ندارد، مثل که الان هم در بعض از کشورهای کفر روستاهای دوردست که به این تعالیم اسلامی آشنا نشدن، اونا که معذب نیستن فزدن از مخلد، چون رفع ان امتی این عموم ما لا یعلمون است مستره و هست بمانند، اونا که دسترسی ندارن. خب اونا که مستضعف فکری هستن، اونا کسی عالمن آمدن قد تبین الرشد من الغی، اما معذالک معاذالله دست از دین برداشت. این رذیلت اعتقاد، این کفر متضمن نیست، نظیر فعل، نظیر غیبت. غیبت متضمن است، یعنی چی؟ یعنی در فلون زمان قرار گرفته، مثل که انسان مغتاب متمکن است، یعنی چی؟ یعنی تو مکان نشسته. اما عقیده نه متضمن است متمکن. این خبس سریری که میگن همینه، این وصف آلودگی جانه، او ثابت است، نه ساکن است و نه متحرک. اینه که وقتی ائمه علیهم السلام در جواب اون سوال که این شخص مثلا 70 سال معصیت کرده، کفر ورزیده، چرا دائما معذب باشد، جواب فرمودن که چون نیتش این است که این اگر تا ابد زنده باشد گناه بکند. از اون طرف فرمودن که نیت معصیت معصیت نیست، اینم حقه. این که فرمودن نیت معصیت چون نیتش اینه، این مستفاد از اون آیه کریم است در قرآن، دارد به این که کفر در دلهای عده از کفار و منافقان نهادینه شد، تعبیه شد، رسوخ کرد، اشربو فی قلوبه ملعش، به طوری که الان که جهنم رو دیدن معذبن، استغاثه میکنن اگر ما اینها را از جهنم بیرون بیاریم ببریم دنیا، گرچه بساط دنیا برشیده شد، باز همون کفری که داشتن داره. لو ردو لعادو لمانو ان، این معلوم شد ملکه شد و باراتر از ملکه. یه وقت است که عقاید سو حال است، خب بعد مدتی توبه میکند و حالا برفرض حکم فقهیش اون 4 تا اون حکم فقهی باشه، اما حکم کلامی که یقینا عوض میشه که توبه مرتد و رو مرتد ملی هم باشه، از این حکم کلامی یقینا مقبوله. این تو نیست که ذات اقدس الهی رو به جهنم ببره، که اون احکام 4 گانه فقهی البته سر جاش مرفوست، اما حکم کلامیش که سر جاش مقبوله دیگه، و رو مرتد ملی هم باشه، اون رابطه با خدا را ذات اقدس لا تنظیم می کند. نعم ما قال شهید رضوان داده که مسئله کلامی، اون رابطه شخص با خدای او، این تنظیم می شود. حالا احکام فقهیش، اون جریان قتلش، اعدامش، اون نمیدونم جریان آلودگیش یا اون جریان این که عیالش باید عده وفات بگیره، اینا سر جاش محفوظ، اما اون حکم کلامیش بد. خب این در صورتی است که این در حد حال باشه. اگر ملکه بود از حال گذشت، این قابل زوال هست، ولی دیر زواله، این ممکنه بعد از یه مدتی توبه بکنه. اما اگر معاذ الله به صورت فصل مقوم در آمد، این همان است که تو اون آیه آمد که لو ردو لعادو لمانو ان. بنابراین این به منزله فصل مقوم این شخص می شود و او را رها نمی کند. وقتی او را رها نکرد، خود این کفر که سیئه است، عمل جانه است، بدتر از اعمال جواره است، این یه امر ثابت است، نه ساکن و نه متحرک. این متضمن نیست تا شما بگید 60 سال یا 600 سال، این ثابت است. تا این هست عذاب هم هست، و این اگر به دنیا هم برگردد با دست از گناه بر نمی دارد. اینی که ائمه علیهم السلام فرمودن نیتش این بود که اگر این بمونه باز معصیت بکنه، که این روایت مرحوم شیخ تو رسول نقل کرد، منظور حضرت این است که این الان ملکه شد، یعنی بالاتر از ملکه، این رها نمی‌کند او را، نه اینکه چون نیتش اینه که گناه بکنه معذب است تا کسی بگوید که نیت گناه که گناه نیست. خب بنابراین جزاء وفاقا نسبت به کفار مخلد هم همینطوره، یعنی اگر چون چه خلود برای عده تقریر شده است، برای اون ثبات خبث سریره است. اینا کسانی هستند که به پیغمبرشون میگفتن سواء علینا و استم لم تکن من الواعظین، به ذات اقدس اله هم درباره به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرمود هر آیه بیاری اینا دیگه بر نمیگردن، اینا گرفتار یه بیماری مزمنن که رها نمیکنند اینا را، این میشه جزاء وفاقا. خب این که فرمود و نزع الموازین القسط، معلوم شد قسط اختصاصی به مؤمنین ندارد، برای کفار هم هست، چه اینکه قضی بینهم بالقسط هم آیه دیگری است که نشون میدهد که این کارها برای دو طرف. در قرآن کریم گاهی میفرماید به اینکه ما بساط قیامت را یا بساط موعظت را پهن کردیم برای دو گروه، یه عده تبشیر یه عده انذار بدون تغییر سیاق، مثل آیه دو سوره کهف دارد که قیما لینذر بأسا شهیدا من لدن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، یک لینذر بأسا شهیدا هست، یک یبشر المؤمنین هست، اینا متعادلن. گاهی نظیر آیه محل بحث محور اصلی کلام را لطف خدا تشکیل میدهد، لیجزی المؤمنین بالغیظ، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالغیظ، اونگاه از جزای کفار چیزی سخن به میان نمی آورد. مد بلذین کفروا لهم عذاب شدید، ما جزا نمیدیم، اینا خودشون بر سراغ این رفتن اصلا. پس گاهی دو تا فعل متقابل متعادل را به خودش نسبت میدهد، نظیر آیه دو سوره کهف که یونذر اونها را و یبشر اینها را، گاهی اون چی که رحمت و عنایت است به خودش نسبت میدهد و در باره کفار نمیگوید که ما اینها را عذاب کردیم، فبود اینا در اثر سیئاتشون گرفتاری همین چیزا شدن، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اما والذین کفروا لهم شراب من عذاب حمیم و عذاب علیم، نه لیجزی الذین کفروا کذا. خب این معلوم میشه که اصل نظام برای رحمت و مؤمنان و امثال ذلک است، والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم و ما کانوا یکفرون. این شراب حمیم یعنی آب گرم داغ، طوریست که معاذ الله همین که نزدیک لب میرسد یشف الوجوه بئس الشراب و ساعد مرتفقا، هنوز به دهن نرسیده پوست میریزه. دو طرف آثار قیامت این طور است، تنها جریان عذاب نیست، تو نعمتهای بهشت هم همینطوره، تو نعمت های بهشت ندارد به اینکه 500 سال مثلا بوی فلون گلاب یا بوی بهشت میرسه، عالمی است که با عالم طبیعت قابل قیاس نیست، نه نعمت هاش نه نعمت هاش. در سوره مبارکه کهف آیه 29 این است که قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا، اگه تشنشون شد آب خواستن، یغاثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه، این هنوز به دهن نرسیده پوست صورت رو بریان میکنه، تیر مشوی یعنی بریان شده، کباب شده. تازه این یسلاست، یه یسلاست، یه تسلیت و جهیم است. این زیاده مبانی که تدل علی زیاده معانی تو این بخش هم هست. یکی ثلاثی مجرد است، یکی ثلاثی مزید. یه وقتی یه چیزی رو کباب میکنن، یه وقتی یه چیزی رو گداخته میکنن. اونی که کباب میکنن میشه یسلا، اونی که گداخته میکنن رو سوزی، درون سوزی، ظاهر سوزی، باطن سوزی، میشه تسلیت و جهیم. فهمون این کباب میکنه، هنوز نخورده کباب میکنه، به دهن نرسیده، یشفل وجوه، وجوه را مشفی میکنه، بریان میکنه. بئس الشراب و ساعت مرتفقا. خب عذاب علیم هست. این فعل مضارع نشون بده بین که اینه دستبردار نبودن به مکان یک پرو. چندین بار ما توبه را پیشنهاد دادیم، نصیحت پیشنهاد دادیم، اتمام حجت کردیم، موعظه کردیم، مهلت دادیم که برگردن، برنگشتن. لهم عذاب شهیدون به ما کان یک پرو. اما از اون طرف ذات اقدس الا نسبت مؤمنان حد اقلش عنایت فرمودید که قسط است، وگرنه غالبا کریمانه و فاضلانه رفتار میکند، هم در اصل جزا، هم در نحوه دادن و هم در نحوه تعبیر کردن. در هر سه عنصر کریمانه عطا میکند. اصل جزا را که فرمود به این که من جابل حسنه فلهو خیر منها یک فلهو اشرم سالها دو و ماننده، از این آیات کم نیست، فراوان، که ما بیش از اندازه که این آقا زحمت کشید بهش پاداش میدیم. اما چجور میدیم؟ یک. چجور میگیم؟ دو. این دو امر که با اون عنصر اولی جمع بشه میشه سه تا. چجور میدیم؟ دو دستی میدیم. او که باستون یدین بالعطیه است، یعنی وقتی چیزی رو میخواد بده دو دستی میده، بی منت میده، یعنی یدیت که ندارد. خلقت اصل انسانم بایدن است، لما خلق تو به یده، دو دستی میده خدا. خب این کریمان عطا کردن است دیگه، کریم اینه دیگه، خدا کریم است، کریم است، حرف میزنه کریمانه، چیز میده کریمانه، عطایی که داده بیش از اندازه است، کرم است. عطا که مکرر فرمود ده برابر میدم، صد برابر میدم، اینه که اون که روشنه، اما کریمانه میده. بعد هم وقتی میخواد حرف بزنه بگه، میگه اینا مال شماست، نمیگه اینقدر زحمتت عجدت اون مقدار من اضافه دادم. زائد و مزید علی هر دو رو جزا میدونه، نمیگه اون مقدارش مال شماست، این مقدار عطای زائدیست که من دادم، اینطور نیست. تلکل جنت اللتی او رستموها به ما کنتم تعملون. خب به ما کنتم تعملون اینقدر نیست. او هم خودش که اینجور میگه، تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون. به فرشتگان هم دستور میدهد که کریمانه، چون به ایدی سفر کرام برره، کریمانه با اینها رفتار کنید و کریمانه اینها را پذیرا کنید. آیه 31 و 32 سوره مبارک نحل این است: جنات و عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون هرچه بخوان کذالک یجزی الله المتقین. متقین کیانن؟ الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. خب آخر این همه نیست، باغ جنان این همه نیست و به ما کنتم تعملون نیست. نمیگد به این که نه دهمش به ما کنتم تعملون است، یک دهمش به ما کنتم تعملون است، نه دهمش اون جایزی است که ما به شما دادیم. نه خیر، همه اینها به ما کنتم تعملون است. این به عیدی سفرهی که کرام این بررستن به کتاب کریم آوردن، طرزی ذات اقدس الهی اینا رو تربیت کرد که در گفتار با متقیان هم کریمانه حرف بزنن. نگن آقا این مقدار این بهشت با این غرف مبنیه با این تشکیلاتی که دادیم یک دهمش به ما کنتم تعملون است، اون بقیهش دیگه لطف ماست. نخیر، ادخل الجنه به ما کنتم تعملون. برابر نیت صالح پاداش میدن، اما همین نیت صالح رو ده برابر پاداش میدن. هر کار خیری که مؤمن انجام بدهد، چه کار جوارحی چه کار جوانحی، من جا بالحسن فلو اشرم صالحا. دیگه نمیگن این یک دهمش مال اون نیت خیرت است، اون نه دهمش جز لطف زائد ماست. نخیر، میگه همش مال شماست، کاری که کردی استمرارم باشد. یه فعل خیر مستمر یه پاداش مشخصی دارد، ولی همون فعل خیر مستمر رو ده برابر پاداش میدن. اطلاق من جواب الحسنه همینه دیگه. خب، ولی در موقع گفتن میگن همش مال شماست، کاری که کردی نتیجه کار شماست. کدوم نتیجه کار؟ قرآن هم با علما سخن میگوید تا اونها رو راه بیاره، هم با متقیان سخن میگوید تا اینها که راهیان راهن اینا رو تسریع بکنه، بگه زود باشید، سرعت بگیرید. اونجا که فرمود آسمان و زمین رو ما 6 روز خلق کردیم، این تمام آسمان زمین شناسا، ستاره شناسا، سپهر شناسا، کیهان شناسا، همه اینا رو ترغیب میکند که این که ما کلید رو باز بکنن، این در بسته رو باز بکنن. این 6 دوره چیه؟ یا کانت سماوات و اولم یا رانه سماوات و ارض کانت رتقن فدق، ما اینا هم بسته بودن ما باز کردیم. این تشویق میکند که ترغیب میکند که شما بید اینا رو یاد بگید. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریط تو آیت قرآن هم هست. اصلش مال ذات اقدس اله هست، فرش مال اهل بیت علیهم السلام. همونطوری که لا تنقض الیقین بشک را ائمه فرمودن، مجتهدان ما تلاش و کوشش کردن بحث قوی استصحاب رو در آوردن، این اولم یارو ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناهما، اول اینا بسته بودن بعد باز کردیم، اینم این چنینه. یا خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این چنینه. منتها سپهر شناس میخواهد که چندین سال زحمت بکشه تا ببینه زمین اول جزء منظومه شمسی بود بعد جدا شد، این تولید ستاره‌ها که میگن این یعنی چی، تا کی بود، چی جور هست. این ترغیب به علم است. فرمود این بسته بود ما باز کردیم، شما برید جستجو کنید، مگه نمیبینید که بسته بود؟ خب نمیبینید، اون وقتی که بسته بود که انسان دنیا نبود که. فبود اینقدر مسئله روشنه که اگه بررسی کنید میبینید که اینا قبلا بسته بودن و باز کردیم، اول بسته آفریدیم بعد بازشون کردیم. این ترغیب است، اینا سبقه علمی دارد فقط. بعد فهمد به این که اونا که اهل تقوا هستن اینا رو از منظر آیت میبینن و مرآت میبینن و آفریدگار رو در آینه خلقت میبینن، از هم اونها به عنوان متقیان یاد میکنن. میفهمان اینها آینه خوبی، تو این آینه نگاه کنید بیشتر لذت ببرید، مگر نمیخواهید از جمال الهی بهره برید؟ جمال الهی رو تو آینه خلقت ببینید. با متقیان یه جور حرف میزنند، با اندیشوران جور دیگه حرف میزنند. میفهمان هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلم عدد السنین و حساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا بر فرض معاذالله کسی نخواست سری به آستان دین بساید، اگر بخواد دانشمندانه زندگی کند با راش اینه که اول اینها بسته بودن باز شدن، شش دوره هم بیشتر نیست. خب همون تدریج ما رو به تأنی وادار میکند که عجله نکنیم دیگه. این در روایات هم هست که ذات اقدس اله با این که میتوانست لحظتن واحدتن مثل جریان قیامت که به ما هم رسات الا کلمه البسر اوه و اغرب دیگه، حالا نهایت تعبیر در سرعت را فرمود، اونجا هم میتوانست کلمه البسر اوه و اغرب بیافریند دیگه، منتها دیگه علمی نبود، اون معجزه است. دفعتن این نظام را جمع بکند و دوباره پهن بکند اون راه علمی نیست، اما تطوراتی که هست این راه علمی است. الان شما ببینید بیش از اون مقداری که شما تو کوچه پس کوچه محلتون دو چرخه و موتور دارید، اینا تو اسکاه میر و مانند آن ماهواره دارن دیگه. ماهواره فرستادن و به اندازه موتور تو فضا وسیله فراهم کردن پیدا نمیشد. این ترغیبات که شش دوره بود، زمین این طوره، آسمان این طوره، ما تنها یک مشرق و مغرب نداریم، مشارق داریم، مغارب داریم، زمین کروی است، اونا فصول مختلف داریم، این بشر رو ترغیب میکنه به یاد گرفتن و رفتن و ما آسمان رو مسخر کردیم، چرا نمیری؟ این سفره برای شما پهن کردیم دیگه. ما مسخر کردیم، مسخر خداست، آسمان و زمین مسخر است، شما مسخر الله، خود این سفره رو پهن کردیم، برید ازش استفاده کنید. اما جریان معاد به بعد دیگه سخن از ترقی علمی و بهرهای علمی نه نیست، فهمید بگی یه لحظه ما بساط عالم رو جمع میکنیم و فهم میکنیم. ما امر ساعت الله کلم بسر و اغلب الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار ما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قرآن کریم ضمن هدایت به معارف الهی اون مسائل علمی را هم بازگو می فرماید، یعنی هم یعلمهم الکتاب هست، هم والحکمت هست، هم یزکیهم هست. راه تعلیم هم غالبا به این است که اون اصول و مبانی کلی رو ذکر میکنن، بعد ما رو دعوت به تدبر میکنن. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق ائمه علیهم السلام فرمودن تقریبا سیره قرآنی دارد. ذات اقدس اله در قرآن کریم اصول کلی علمی رو ذکر میکنن، بعد بشر را وادار به تدبر میکنن تا عالم بشن. جریان انسان شناسی این طوره، دریا شناسی این طوره، صحرا شناسی این طوره. اگر کسی میگوید علم فیزیک به مانند اون در قرآن هست، منظور این نیست که همونطوری که روایت صحیحه حماد جریان نماز را بازگو بکند که اوله تکبیر آخره تسلیم تمام جزئیات را بیان بکند. مسئله علمی که تعبدی نیست، تحقیقی است. لذا اون چرا که در دسترس بشر نیست با فکر حل نمی شود اونها را مبسوطاً بازگو بکند که روزه چیست، نماز چیست، حج چیست. اگر مثلا نعل اون محرم و حاجی به گردن این گوسفند آویخته شد این علامت تلبیه است. خب یا رمی جمره باید باشد، هفت باید باشد، نه ششتا و نه هشتا. اینا یه چیزی نیست که عقل بشر به اونها دسترسی داشته باشد. اینها رو بازگو میکند دین. اما زمین چیست، آسمان چیست، دریا چیست، ماهی ها چگونه به دنیا می آیند، چگونه زاد و ولد دارند، آبزیان چیورن، خشکزیان چیورن، زوحیاتن چیورن، اینا خطوط کلی رو ذکر میکنن. بعد به بشر میفرماد که شما تدبر کنید بقیهش بفهمید. من ابزار فهم رو به شما دادم به نام عقل. یه مطلب. مطلب دوم آن است که اگر گفته می شود مثلا ریاضی یا فیزیک به ما یا طب اینا علوم اسلامی است، نه یعنی فقط جهتش باید اسلامی باشد، انسان برای رضا خدا درس بخوند و درست به کار بگیرد، نه اصلا سبقه اسلامی دارد. اصولی که ما میگیم علم اسلامی است یعنی چی؟ الان اصولی که رایج در حوزه هاست جز علوم اسلامی است. فقه هم جزء علوم اسلامی است، اصول هم جزء علوم اسلامی است. اصول بخشای مهم بشه شما که بررسی کنید ببینید تدبر اندیشمندان اسلامی رو به بار آورده. از اول شروع کنید علم موضوع میخواهد یا نه، موضوع علم چیست، اقسام بعض، استعمال لفظ در اکثر از معنا، پیدایش مترادف و غیر مترادف، صحیح و عام، بساطت و ترکی ترکب مشتق، هیچ کدام از اینا نه در آیه است نه در روایت است. تا برسیم به اون مسائل عمیق‌ترش که آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نه، ضد عام داریم، ضد خاص داریم، آیا مقتضی هست آیا مقتضی نیست. تا برسیم به عمیق‌تر از اینها که مسئله اجتماع امر و نهی است، آیا امر و نهی که هیچ جا ممکن جمع بشن جا جمع نشن، وحدت معنون باعث وحدت عنوان است یا تعدد عنوان باعث تعدد معنون است، اینا همه عقلی نابه. اینا تازه در بحث لفظی اصول. تو بحثای استصحاب و اینا هم که خوب روشن است، براءت هم که روشن است، یک گوشش را به عنوان حدیث رفع شارع مقدس بیان فرمود. انها و اقسام براءت، واجب ارتباطی، استقلالی، خوب بحث براءت هم از بحثای دشوار اصول است. دشوارتر از او و پیچیده‌تر از او مسئله استصحاب است. استصحاب کلن به یک نصف خط بسته است، یعنی لا تنقض الیقین بشه. بارها به عرضتون رسید اگر یک طلبه خیلی درس خون باشه، فاضل باشه، متدین باشه، جدی باشه، این حداقل 5 سال با زحمت بکشه تا یک نصف خط بفهمه. لا تنقض الیقین بشه که بیش از یک نصف خط نیست. مرحوم شیخ مستحضری فهمود ما 3-4 تا روایت زراری اینها رو آوردیم باید تظاهر که سند درست بشه، وگرنه اصل استصحاب لا تنقض الیقین بشه. ولی وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری رضوان‌الله و آخوند خراسانی این بزرگان و فحول از علما افتاد، شده محصول درس 5 ساله. یه طلبه اهم از سطح و خارج، سطح ابتدایی و سطح میانه و سطوح عالی و درس خارج فقط بخواد در استصحاب کار بکنه، این 5 سال زمان داره. استصحاب معالم بخونه یا حلقات بخونه یا اصول مدفر بخونه، استصحاب رساله بخونه، استصحاب کفایه رو بخونه، استصحاب خارجه بخونه. این خیلی جدی باشه 5 سال بخونه. و کل این هم برای فهمیدن یه نصف سطره. خب آیات قرآنی که سندش از اون روایت زراره بالاتر، محتواش که خیلی قطعی تر، اگر به دست فحولی از علما برسی اومد معلوم میشه که کانت سماوات و الارض رتقا ففتقناهما، یعنی چی؟ اینا با هم یکی بودن ما جداشون کردیم. یا خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، این یک سطر میشه 7-8 سال درس، این میشه تدبر در آیه. قبلا به عرضتون رسید گاهی انسان میوه چینی میکنه، خب قرآن چون سفره خداست، هر کسی به هر اندازه‌ای که مختصری هم درس خونده باشد ممکن نیست خدمت قرآن بره بی بهره برگرده. اینجور خدا سخن گفت و دن ناس است، هر کسی به اندازه خودش از درخت قرآن میوه میچیند، اما او دیگه درخت بکار نیست، او دیگه باغبان نیست. در جریان شمس و قمر یک فصل است، در جریان لیل و نهار یک فصل است، در جریان آیه یک فصل است، در جریان علما یک فصل است، در جریان متقیان یک فصل. این 5 فصل رو تو این دوتا آیه باید که نهادینه دید که شمس و قمر چیکارن، لیل و نهار چیکارن، علما چیکارن، متقیان چیکارن، آیت و علامت است یعنی چی. یه سلسله بحث در قرآن با علما و اندیشمندان و دانشمندان و سپهرشناسان و کیهانشناسان و اخترشناسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، دارد. یه سلسله بحث هایی هم با مؤمنان و متدینان دارد که اینها یه هدف برای یه هدفی خلق شدن. درباره شمس و قمر که کل مجموعه سماوات و ارض تو سوره مبارک انبیا دارد که مگر نمی‌بینید که ان السماء و سماوات و ارض کانت رزقا فخلقناهما، یعنی اگه شما بررسی کنید برای شما روشن بشه که اینا یه منظومه بودن، یک واحد بودن، بعد ما اینا رو جدا از هم کردیم. مثل که الان شما پشت سر هم میشنوید ستاره‌ها تولید میشوند، یک کره از کره دیگر جدا میشوند. اینه که میگن حالا چند سال قبل، چند هزار سال قبل، چند میلیون سال قبل مثلا زمین یک کره مذابی بود از شمس جدا شد، به این صورت در میاد. خب اگر یک کیهانشناسی روش کار بکنه یا زیاد کار بکنه، معنای رتق بودن آسمان و زمین و بعد فتح شدن مشخص است بشه. بعد فهمید اینه که شما از دور میبینید ماه نور داره، شمس هم نور داره، این چه نیست که هر دو نور داشته باشه، یکی داره یکی میگیره. شمس نور، به شمس نور دادیم، به قمر گفتیم از او بگیر، وگرنه قمر بگن صدای قمر از دور خوشه، وگرنه آدم از نزدیک بره یه حفره بیش نیست، یه مشت سنگ و خاک بیشتر نیست، وقتی آدم وارد کره قمر شد که یه نور نمیبینه. خب فرمود به این که این نور نداره، زیان مال شمسه. در همه موارد بین شمس و قمر فرق گذاشته که یکی ضیا است یکی نوره، یکی چراغ است یکی مثلا در سایه چراغه، اینجور چیز هست. پیشینیان از راه خسوف و کسوف و اینها متوجه شدن که قمر از خودش نور نداره، برای اینکه اگر در این سیر زمین بین قمر و شمس فاصله بشه، سایه زمین بخوره به چهره قمر، قمر رو ذل میگیره، این میشه کسوف، واقعا قمر تاریک میشه. معلوم میشه که قمر روشن نیست، اگر روشن بود خب حالا اگر زمین بین شمس و قمر فاصله شد، سایه زمین خورد به قمر، چرا قمر با تاریک باشه؟ قمر رو واقعا ذل میگیره اون وقتی که ماه در سایه زمین قرار میگیره. اما در جریان کسوف، این مال خسوف، در جریان کسوف یعنی مال شمس، زمین را زل میگیره نه شمس را. این که ما بگیم آفتاب زل گرفته، این بس بار متعلق موضوع در حقیقت ما را زل گرفته، یعنی قمر بین زمین و آفتاب قرار میگیره، اون سمت قمر شفاف و روشن است چون نور میگیره، کره قمر هم یک کره خاکی سایه دار است، سایش میخوره به زمین، ما که در زمین هستیم در سایه قمر قرار میگیریم، زمین را ذل گرفته است. اینجا معلوم میشه که زمین هم ذاتاً روشن نیست. خب این معلومه، این رو سابقی ها از راه خسوف و کسوف میفهمیدن که کدوم ستاره بالاست، کدوم ستاره پایینه، کدوم ستاره از خود نور داره، کدوم ستاره از خود نور نداره، اینا. اما الان که دیگه بیان و رو شد مسئله، رفتند و مسافر پیاده کردند و دیدن که اینم یه مورد سنگ و کروخ بیش نیست، و میگن صدای قمر از دور شنیدن خوب خوبه، وگرنه خودش روشن نیست که. خب این جمله ها برای دعوت علماست. فرمود شمس را ضیا قرار داد، قمر را نور قرار داد. این تعبیر این که او چراغ است و نور میدهد و قمر نور ندارد، این در آیات فراوانی آمده به تعبیرات گوناگون. این مضمون در آیات زیادی آمده به تعبیرات گوناگون. در سوره مبارکه نبع بعد از جریان لیل و نهار که فرمود و جعلن لیل لباسا و جعلن نهارا معاشا، که یک نحوه اختلافی بین لیل و نهار است که دو بحث اختلاف لیل و نهار مطرح می شود. اونجا بعد از بازگو کردن لیل و نهار فرمود و بنینا فوق هم سبانش دادن و جعلنا سراجا و هاجا که میشه شمس. چرا دیگه برای علما همین ها احتجاج کرده دیگه؟ چرا اون در اون زمان قدیم از راه رصد معلوم بود، نه از راه مسافر بری. اینا آیه 16 سوره مبارکه نوح این است، 15 و 16 هم علم تراکیف خلق الله و سب سماوات انتباقا و جعل القمر فیه نورا و جعل شمس سراجا. این سراج که تو سوره نبع است برمیشه شمسه، برای که در سوره نو فهمود که شمس را چراغ قرار داد و قمر را نور، برمیشه اون نورش از این میگیرد. این تفصیل قاطع شرکت است. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان کرد، منتها لیل و نهار است که حالا تو بحث لیل و نهار خواهد آمد. یعنی آیه 71 به بعد سوره قصص این مربوط به لیل و نهار است که او رو در مرحله دوم ذکر میکنیم. در سوره مبارکه فرقان در تبارک الله آیه 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا که شمس است و قمرا منیرا که مال قمر. باز جریان لیل و نهار ذکر میکنن که بعد خواهیم کن. این که فرمود جعل شمس ضیاء و القمر نورا، اضافه فرمود که ما یک تقویم طبیعی درست کردیم. شمس چون وضعش روشن نیست، بالاخره نور از خودش نور دارد، همه جاش روشن است و همیشه هم روشن است. معلوم نیست که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. اما قمر چون از خودش نور ندارد و نور را از شمس میگیرد، این حرکات گوناگونی دارد، این تحولات و نسب گوناگونی دارد، این حیثیت های متفاوت باعث تفاوت نور او میشه. گاهی هلال است، گاهی بدر است، گاهی محاق است. این به خوبی مشخص میکنند که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. لذا ما این رو به صورت یک تقویم دیواری برای شما قرار دادیم برای همیشه. الان هم همینطوره. اینطور نیست که حالا بشر حالا که ساعت پیدا کرده یا تقویم دیگه پیدا کرده نیازی به قمر نداشته باشه. فرمود ما برای این منزل حالا یا 29 منزل یا 30 منزل قرار دادیم. این قمر اینا که حرکت عمومیشون که سر جاش محفوظ، اما حرکات ویژه و مخصوص هر کدام جداست. قمر شبان روزی 12 الی 13 درجه این مدار 360 درجه را طی میکند و سیرش هم از مغرب است به مشرق، یعنی از غرب طلوع میکند به شرق میرود. شما اول ماه که میبینید ماه را به صورت هلال در کرانه غرب استهلال میکنید، یعنی اول مغرب ماه را در افق غرب میبینید. هفتم ماه تقریبا ماه را چند درجه بالاتر نزدیک سمت رأسیتون میبینید اول مغرب. چهارده ماه که شد اول مغرب ماه را در وسط سما بدر میبینید. باز اول مغرب در 25 و بعد ببینید ماه در اون کرانه های شرق است. آخرای ماه 28 و 29 ها کم کم به محاق میفتد که وقتی طلوع میکند شمس او را تعقیب میکند. شبان روز 12 الى 13 درجه از غرب به طرف شرق میآید و این هم نشانش. فرمود این برای که شما کاراتون انجام بدید برابر با تقویم قمری معلوم میشه که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. اگر گفتیم اشهر حج رو همین حسابه، اگر گفتیم اشهر حرم رو همین حسابه، اگر گفتیم عده وفات رو همین حسابه، عده حال غیر وفات رو همین حسابه، تمام کارها را برای همه بشر رو هم جریان قمر حل کردیم. هر کسی با ماه تماس داشته باشد میتواند بفهمد که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه و این ماه عوض شده یا نه، سلخ دارد یا نه و مانند آن. که یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، مردم کاراشون رو با این تنظیم تحولات و گوناگون ما انجام بدن و جریان حج رو هم با این بشن. چون آخر بحث ده کرده ولی خلق که نیست، جعل شمس زیا هست و القمر نور هست.
اگر نور قمر وابسته است به نور شمس با یکی ذاتی باشه یکی طبعی،
این طبعی هم هست دیگه،
هر دار یک فعل به کار
برده. نه، جعله نور هست برای اون، او رو نور و منیر قرار داد، شمس را زیا قرار داد. جعلیست که دو مفعول میگرد، طوریست که ذات اقدس اله شمس را صاحب، مثل چراغ جعله و سراجا و حاجا سراجا منیرا، او را صاحب نور قرار داد، در حقیقت او دارای نور است و قمر را مستنیر قرار داد. و قدره و منازل، یعنی برای قمر منزل منزل ها قرار داد. اسامی این منزل ها هم تو کتاب های تفسیر آمده. چرا این کار کرد؟ لتعلمو عدد سنین، سالها، ماها، اشهر حج، اشهر حرم، عده وفات، عده غیر وفات، اینا رو بشناسید و حسابات رو مشخص کنید. دیونی که دارید، سفر و حضرتون، سایر محاسباتون رو با این تقویم قمری هم. یه بحث در اینست که آیا لیل مقدم است یا نهار، که اون تو آیه بعد است. این که در باره شمس و قمر آیات فراوان ذکر، بعد هم به عده فرمود به این که اون آیه که قرائتش سجده واجب دارد، که شمس گرچه بزرگ است و زیاد دارد، قمر گرچه مشکل شما را حل می کند، اما شمس و قمر آفرین را بپرستید نه خود شمس و قمر را. اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد مضمونش این است که شما این ستاره ها و این ماه ها و قمر ها اینا را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید که اینها را پرستیده است. خب اینها را آفریده است. فرمود اینا که ما خلق کردیم که منظمن هدفمندن، خدا خالق است، نظام فاعلی و خود اینها با نظم اداره میشوند، نظام داخلی، هدفمندن، نظام غایی. این سه نظام، یعنی نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی، این در بیانات نورانی است موسی کریم سلام الله علیه هست که در طور سوره طه آمده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که خالق خداست و نظام داخلی اینا هماهنگ است، اینا هم هدفمندن، به هدف هم میرسن. در اینجا فرمود اینا رو خداوند خلق نکرد مگر بالحق، یعنی هدفمند است. پس خدا آفریدگار اینهاست، این نظام فاعلی، اینا هم هدف منظمن، یکی شمس یکی زیاد دارد، یکی قمر دارد، یکی نور دارد و اونچنان منظم است که تمام حساب و کتاب شما را با او، خودتون رو میتونید با او هماهنگ کنید. و اینها به حق آفریده شدن. اینطور نیست که بگردند و بعد بپوسند. اینا میگردن پوش نیستن برای اینکه به جایی برسن. اگر یه چیزی میگشت و بعد وزیر این فرفره ها بعد میستاد و میپوسید، خب میشد باطل، میشد لعب و لعب، میشد بازی. اما اگر بلحق باشد بازی نیست، هدف دارد، پوش نیست، مقصدی دارد، مقصودی دارد، بونم میرسد. ما خلق الله ذلک الا بلحق. بحث بعدی این است که این حرف ها حرف های عالمانه است. ما این آیات تکوین را، یعنی قمر را جدا کردیم، شمس را جدا کردیم، آسمان را جدا کردیم، زمین را جدا کردیم، ماها را از هم جدا کردیم، منازل را از هم جدا کردیم، اینها برای تشویق علمی عالمان است. هم در نظام تکوین این آیات خودمون را جدا جدا بکنم باز کردیم، هم در کتاب تدوین یعنی آیات قرآنی اینا را جدا جدا بحث کردیم تا شما بشید عالم بشید. این معنای کیهانشناسی اسلامی است، اونجوری که اصول علمی اسلامی است. وگرنه نباید توقع داشته باشیم که بساطت و ترکه و مشتقم تو روایات باشه، امر بشه مقتضی نهی از ضد است تو آیه باشه، اجتماع امره جایز است یا نه هم باید تو حدیث باشه. اینجوری نباید علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. خب بعد همون یفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا یا مسلمان یا کافر، بالاخره ما کار عالمانه کردیم، ما کار عالمانه کردیم، این علم ماست. بعد میفرماد به این که این شمس و قمر باعث پیدایش لیل و نهار هم هست، لیل و نهار هم منظم است. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. وقتی سخن از آیت بودن، آیت الهی بودن است، با متقیان کار دارد. آیت الهی برای همه است، حتی یعلمون، حتی برای مسلمان، حتی برای کافر. مثل این قرآن هدل ناس است. اما اون کسی که از این آیه و علامت حرفی میبندد مردان با تقوا هستند. وگرنه اون بخش اولی هم که آیات از لقوم یعلمون برای آن است که اینها به جایی برسن، به چیز یاد بگیرن و واحد بشن. خب فرمود ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اختلاف به چند معناست و به همه به غالب معانی هم قرآن کریم آیه دارد. اختلافی وقتی بنی رفت آمد است که یکی خلیفه دیگری قرار بگیرد، خلف دیگری قرار بگیرد. این که ما به آیه مریم سلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی شما ذوات مقدس طوری هستید که فرشتگان جا رفت آمد میکنند، مختلف ملائکه است. یا اختلاف و امتی رحمه، گفتن یکی از معانیش همین است، یعنی رفت آمد، دید و بازدید، سر رحم کردن، از احتیه با خبر بودن، دیگری ترک نکردن، ترد نکردن، اینا رحمت. این یه معنی اختلاف. یه من این همان است که آیه دارد که جعل لیل و نهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اختلاف بی معنا یعنی یکی را خلیفه و جانشین دیگری قرار میدهد. این خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا آیه 62 سوره مبارکه فرقان است. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن، یعنی جعل النهار لیل خلفتن للیل و جعل النهار خلفتن للیل و جعل اللیل خلفتن النهار. یکی خلیفه دیگری تو ذیل این آیه روایاتی هست که کسی از انجام عبادتهای شب محروم شد، بالاخره روز میتواند قضا به جا بیاورد، چون روز خلفه و خلیفه و جانشین شب است. حالا نگوید حالا نماز شب هم فوت شده از بس دارن رفته، نه، قضاش روز میشه انجام داد. اون عبادت های شبانه اگر فوت بشه در روز میشه قضا انجام داد. در ذیل این آیه اون روایت هست. این میشه بگن خلفه، خلیفه و اختلاف. اختلاف در مقابل تخلف است. تخلف آن است که این شی گای فوت بشود از بین برود جانشین هم نداشته باشد. اختلاف آن است که این شی که از بین رفت چیز دیگه جای او می نشیند. اینی که میگن دین نه اختلاف دارد نه تخلف، صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، یعنی یک اتوبان شفاف است دیگه، فراز و نشیب ندارد که چیزی جایی را بگیرد. یک، یا خودشون از بین برن یک گوشه فوت بشه بدون جانشین. دو، این چیز شسر احکام الهی اینطوره، نه اختلاف دارد صراط مستقیم، میگن لا اختلاف فیه ولا تخلف. اختلاف آنه که این شی بره خلیفه به جانشین او بیا، تخلف آنه که این شی بره بدون خلیفه. تو صراط مستقیم، تو احکام دین، تو متون اسلامی این چنین نیست که یه وقتی این حکم باشه یه وقتی چیز دیگه، هر چیز هر جا خودش بره، یا یه وقتی یه چیزی این باشه و وقتی دیگه اصلا برداشته بشه، این طور نیست. مقام امتثال غیر از مقام جعل حکم است. خب، خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، این معنای اختلاف است که چیز خوبی است، این هم کار خوبی است برای انجام حوائج. قسم دوم اختلاف، این تفاوت لیل و نهار است. یه وقت است که بهار می شود، این بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، لیل و نهار هر دو 12 ساعت هست، یا اعتدال ربیعی است یا اعتدال خریفی است، این تفاوت نکند لیل و نهار، اون وقت خوش بود دامن سحر. وگرنه غیر از اعتدال ربیعی به اعتدال خریفی مرتب می بینید از اول فروردین کم 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 روزها شروع میشه به بلندتر از شبها شدن و شبها کوتاه‌تر شدن تا برسد به اول تابستان، دوباره کم کم بر میگردد که روزها بلند میشود و شبها کوتاه تا برسد به اول اعتدال خریفی و پاییز که تقریبا لیل و نهار مساویان، و پاییز دوباره شروع میشود شب طولانی تر از روز تا برسد به شب یلدا که طولانی ترش تشبه، بعد هم از شب یلدا و بعد کم کم شبها کوتاه میشه روزها بلند میشه تا برسه به اول فروردین که باز بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. این هست، این نظم، این اختلاف گاهی به صورت والله یقدر لیل و نهار آمده یک طایف، به صورت یقلب لیل و نهار آمده طایف دیگه، به صورت یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل آمده طایفه سوم. شما دو تا مدار نوار فرض کنی، نوار سفید و نوار سیاه، گاهی این نوار سیاه رو میکشید میارید تو نوار سفید، این نوار سفید میشه سیاه، اینجا یولج لیل فی النهار. گاه این نوار سفید بالا میبرید میکشید تو اون نوار سفید، میبرید بالا تو نوار سفید که اون پوشیده میشه و این نوار سفید دیده میشه، این میشه یورجو نهاره فلیل، یورجو یعنی یدخلو. در اون روز اون فصولی که روزها طولانی میشود، روز را ذات اقدس اله در دو طرف یعنی بامداد و شامگاه تو شب فرو میبره، اون وقتی که شب طولانی می شود از دو طرف، شب را در قوس النهار فرو می بره، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، گاهی یکبر اللیل عن النهار و یکبر النهار عدد در این طایفه چهارم. این برای آن است که فصول چهارگانه تنظیم بشه، فصول چهارگانه اگر تنظیم نشه که اقوات و ارزاق و اینا مشخص نمیشه. فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی در فصول چهارگانه، بالاخره زمستانی میخواد، تابستانی میخواد، بهاری میخواد، پاییزی میخواد، تا ارزاق مردم تامین بشه. اگه همش بهار باشه، همش زمستان باشه، همش تابستان باشه، همش پاییز باشه، که دیگه ارزاق تامین نمیشه. پس این یه اختلاف دیگری است، هم عالمانه است، هم حکیمانه و مدبرانه است، هم هدفمند، با اون سه چهار طایفه آیات دیگری که این اختلاف رو میتواند معنا کنند، آیات تقدیر، آیات تقلیب، آیات ایلاج، آیات تکویر و مانند، اینا میشه اختلاف و لیل و نهار. اما او بحث که آیا شب مقدم است یا روز مستحضری، وقتی زمین کروی شد، شمس هم کروی شد، اثر در اثر حرکت وضعی زمین شب و روز پدید آمد، این بحث دیگه جا نداره که ما بگیم شب مقدم است یا روز. بالاخره یک کره‌ای داریم به نام زمین، یک کره دیگری داره به نام شمس. این کره زمین حرکت وضعی که دارد در برابر شمسی قرار گرفته، همیشه یه طرفش روز یه طرفش شب. دیگه این چه نیست که شب مقدم باشد یا روز فرض داشته باشد، نه، چون اون طرفی که سایه از شبه، اون طرفی که روزه مقابل است، روشن است روزه، و شب که ظلمت و تاریکی است تابع اون طرفه، اگر این طرف رفت اون طرف تاریک میشه. جا دارد که انسان بحث بکند که اون طرف اول تاریک شد یا این طرف، اونم معلوم نیست که کی، این تاریخ مند نیست. پس درباره لیل و نهار نمیشه بحث کرد که کدام سابقا کدام لاحق، اینا مند. اما میشه بحث کرد که اون سمت کره زمین اول مقابل شمس بود یا این سمتش، این فرض دارد اما اثر عملی ندارد. لکن تو بحث‌های عبادی شب مقدم بر روز است، یعنی کارها بر اساس ماهای قمری است اولا، و ماهای قمری هم با رؤیت هلال تعمیم میشه ثانیا، رؤیت هلال هم در شب شروع میشه. رضا شب مقدم است بر روز، ماه ماکش رمضان شبش مقدم بر روز است، شب جمعه شب مقدم است و ماننده. این یه بحث. مطلب دیگر این است که اون دیگه حالا و شمس و تجدید مستقر رها میرسوند، لکن از اختلاف شاید نشه، برای اینکه با حرکت وضعی و انتقالی زمین تعمیل میشود. خب فرمود به این که اختلاف منتها ذات اقدس اله، فرمود به این که خود این اختلاف حکیمان است. ما اگر حالا که قبول کردید شمس و قمر مخلوق ماست، اون نظمی هم که دارن مخلوق ماست، اگر اینها حرکت نمی کردن و ثابت بودن، کی اینا رو می گردون؟ اگر کسی اینا رو نگردونه، حرکت وضعی و انتقالی نباشه، شب و روزی پدید نیاد، سال ما پدید نیاد، که شما ذوب می شود، جای زندگی نیست اینجا. فمود قل ارایتم این کان لیلو علیکم سرمدف من یعتیکم به زیان تسکنید زیان، یا این جعل علیکم النهار سمدن من یعتیکم برای این تسکنون فی. پس ما گذشته از خلق شمس و قمر، لیل و نهار متعاقب هم خلق کردیم، وگرنه اگه همیشه لیل بود من یعتیکم به ضیا، همیشه روز بود من یعتیکم به لیل تسکنون فی. اون را در بخشای از سوره مبارکه قصص و امثال ذالک فرمودن، آیه 72 سوره قصص، قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فی. خب چرا نمیبینید؟ بقیه یه کسی هست که اینا رو میگردونه تحریک میکنه دیگه. آیه 71 این بود، قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله تاتیکم به ضیاء فلا تسمعون. خب اینا ضمن این که رهبری عالمان را به عهده میگیرد، هدایت متقیان را هم در بر دارد. فرمود اینا آیات است. اگر شما صاحب نظری، اینا آیات علمی ماست. اگر صاحب بصری، این آیات دینی ماست. هم برای صاحب نظر هم برای صاحب بصر آیه ذکر میکند. در سوره مبارکه هج فرمود ما این که دو تا شهر است، ما اینا رو ویران کردیم. شما وقتی که برای کالای تجاری از مکه به شام میرید، این دو تا شهر سر راهتونه، این بزرگ راه. اگه مقداری آثار فرهنگی، میراث فرهنگی، آثار باستانی بشناسید، یه قمی کندوکاو بکنید، معلوم میشه که یه گروه متمدن اینجا زندگی میکردن. شما وقتی حفاری میکنید، یه آثار بروری میبینید، یه سفاری میبینید، میفهمید اینا یه آثار چجوری زندگی میکردن دیگه. در سوره مبارکه هجر آیه 80 به بعد این است که آیه 75 به بعد این است که این فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لبسبیل مقیم، این فی ذلک لآیات للمؤمنین. بعد یکی دو آیه بعد فهمد به انهما لبه امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن که آدم وقتی وارد اون بزرگ راه شد دیگه گم نمیشه، کاملا مقصد میرسه. در اونجا فرمود به این که یه عده متوسمن، متوسمن قبلا معنا شده بود یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی سمه شناس. سیما یعنی علامت، سمه موسوم، نه سیما یعنی صورت. منتها حالا چون غالبا علامت تو صورت است، خیال میکنن سیما یعنی صورت. موسوم و سمهو یسموهو سیما سیمه فعل مجهولش معلومه شن علامت. فرمود اونا که متوسمن یعنی علامت شناسن، آثار فرهنگی میدونن، میراث فرهنگی میدونن، اینا میدونن یه اقوام متمدن اینجا زندگی میکردن، ما اینا رو خاک کردیم، حالا میخواد مسلمان باشن یا میخواد کافر. اما اون بهره ای که ما از ارائه این سخنان میخوام ببرید آن است که بهره را متقیان میبرن. این نفی ذلک لآیات للمؤمنین، برای میراث فرهنگی همونهایی که متبسمن، وسم شناسن، سیما شناسن، علامت شناسن خوبه. اما برای مؤمنین فبود این نفی ذلک لآیات للمؤمنین. آیه یعنی چی؟ حالا این را عنایت کنید، قرآن کریم خیلی ها را در خیلی از آیات به عنوان آیه ذکر میکند. یا آیه که حکیم و متکلم و مفسران عادی دارن که ماها مبتلا به همینی، برای ما همین منم مقترمه. آیه یعنی علامت، یعنی آدم وقتی یه چیز رو دید پی به زل علامه میبره، این چیز خوبیه دیگه. فرمود آسمان و زمین و اون چه در آسمان و زمین است، این آیات الهی هم. از اینا پی برن. حالا اگر حکیمانه یا متکلمانه کسی برهان اقامه کرد، به هر برهانی به خدا رسید، این یه دید آیه‌ای دارد، یعنی جهان برای او آیه و علامت است. اما صاحب بصر که این معنی حکیم متکلمه نمیفهمه که او میگه جهان آیت خداست یعنی چی؟ اول میاد تقسیم میکنه میگه آیه دو قسمه، یه آیه حقیقی داریم یه آیه اعتباری. آیه اعتباری مثل این که اگه جای پلاکارد زدن یا پارچه سیاه زدن یا پارچه سرنگ زدن، این آیه و علامت یا جشن یا سوگواری، یا اگر فلزی رو گذاشتن رو دوش، این آیه سرهنگی یا افسری اوست. این قرارداد است اولا، در اثر اختلاف بلاد و زمان و زمین فرق میکنه، ثانیا و تکوینا اثری نداره، این از بحث خارجه. آیات تکوینی مثل که چمن آیه آبه، گل آیه آبه، اگر یه جای گلی سبز شد روش کرد، چمنی سبز شد، این آیه و علامت است که آبی بود برخه دیگه. دود آیت نار است، معلوم شد برخه یه آتشی هست که دود داشت دیگه. خب اگر چمن آیت آب است و اگر دود آیت آتش است، آیت هستن، تکوینی هستن. انسان چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم، هر جا وقتی یه درخت دید، یه چمنی دید، میفهمه یه آبی بود دیگه. اما این چمن مادامی که سبز است آب نشون میده، وقتی پوسید و پژمرده شد و خاک شد دیگه آب نمانی دیگه، آب نشون نمیده. خب پس بعضی از چیزها آیت اعتباری هم، بعضی آیات حقیقی هم، ولی در یه مقطع خاص آیت هم. وقتی که از اون مقطع گذشتن دیگه آیت نیستن. جهان که آیت حق است، از صرف آیت های اعتباری نیست یقینا. آیت تکوینی است و آیت تکوینیش هم از اون سنخ نیست که چمن آب را نشون میده، برای اینکه چمن در یه حد خاصی آب نشون میده. موجودات جهان امکان در هر حال در هر شرایط ذاتن صفتن فعلن اثرن به هر وضعی در بیاید آیت حق است در تمام این امور چهارگانه، یعنی فی الذات و صفت و فعل و اثر. این چنین نیست که حالا این چمن خاک شد آیت حق نباشه. ذات اقدس اعلام فرمود اگر یه چیزی تاریکه آیت منه، چه رسد به روشن. اگر چیزی چیز است، اگر چیزی چیز است آیت من. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. شب بالاخره ظل از ظلمت که نیست، تا عدم که نیست، یعنی اونجا که سایه زمین است میشه شب. ظل غیر از ظلمت است، بالاخره یه شیء است به روزی. فهمود این تاریکی آیت حقه، بعض آیت تاریک حقه، بعض آیت روشنه. خب آیا جهان که آیت حق است این چنین است؟ نه این چنین هم نیست. اگه این چنین باشه حرف حکیم متکلم در میاد. مشکل این وضع اینه که مثلا حالا این چمن که خاک شد باز آیت خداست، تراب که آیت خداست، حکیم و متکلم چی میفهمن؟ میفهمن که این ممکن است و ممکن واجب میخواد، یا حادث است، حادث مبدأ قدیم میخواد، یا منظمن خلق شدن، هر نظمی نازم میخواد، یا براهین دیگری تو کتاب هست. خب آیا آیت بودن برای خاک و سنگ و گل مثل زوجیت اربعه هست؟ حکیم قانع میشه، متکلم قانع میشه که وصف ضروری است برای او، به ضروره چهار زوج است، به ضروره حجر و مدر هم آیت الهی هست، تو همین اندازه قانع میشه. اما اون صاحب بصر که اینجا قانع نمیشه، صاحب بصر یه قدی جلوتر میره میگه آیا حجر شیئن ثبت له انه آیت الحق، مدر شیئن ثبت له انه آیت الحق، که وزان آیت بودن برای حجر و مدر وزان زوجیت اربعه باشه؟ نه. چرا؟ چون زوجیت جنس و فصل اربعه نیست، تو ماهیت اربعه نیست، تو هویت اربعه نیست. اون منطقه ممنوعه اربعه اربعه هست. این زوجیت وصف لازم است، هر لازمی رتبتن از مظنون دنبال دیگه. اگر رتبتن از مظنون دنبال است میگوییم زوجیت مثلا کیف مخصوص به کم است، تو مقوله کیفه و اربعه داخل در مقوله کم است، اینا دو چیزه متلازم ملزوم هست و این اون صاحب بصر رو قانع نمی کنه. اون وقت در درون اشیا آیت بودن دیگه نیست، یعنی اشیا در درونشون خدا رو نشون نمیدن، بیرون از محدود ذات آیت حق هست. این حکیم و متکلم قانع میکند، صاحب نظر قانع میکند، اما به تعبیر سید الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود اصرار قرآن کریم بر این است که سراسر جهان ذاتن صفتن فعلن و اثرن آیت حق. هیچ چیزی در عالم هیچ حیثیتی ندارد که از اون جهت خدا را نشون نده. پس آیت بودن برای ذرات عالم از سنخ زوجیت اربعه نیست که یه قدم دورتر باشه. وقتی این چنین شد عربه به زوجیت میگه حریم من محفوظه تو لا